بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث امروز سوره فصلت آیه 30. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ترجمه آیه کریمه این است: براستی آنان که گفتند پروردگار ما خداوند یگانه است، وانگاه استقامت کردند، فرشتگان الهی بر آنها فرود می آیند که نترسید و غمگین نباشید و بشارت باد بر شما آن بهشتی را که وعده داده می شدید، بهشتی را که به آن وعده داده می شدید. حالا بحث به ظاهر سخن در این آیه کریمه بر حسب ظاهر خود آیه، سخن در این آیه کریمه در باره کسانی است که اقرار به وحدانیت و ربوبیت خدا دارند و روی این اعتقاد و اقرار خود ایستادگی نموده و به مقتضای آن حرکت می کنند. آیه کریمه می فرماد اینطور افرادی، کسانی که اقرار به ذات لایزال الهی کردند و روی این عقیده خود ایستادگی کردند، فرشتگان الهی بر اینها فرود می آین و نازل می شن، تتنزل علیهم الملائکه. و بعدش می فرماد بر این که الله تخافو، لابد این مقول قول ملائکه است، یعنی ملائکه که نازل می شن به اونها این چنین گفتگو می کنند که نترسید، محزون نباشید. که همینجا هم یه صحبتی از آیا این نزول ملائکه و این گفتارهای نوازشگر در چه وقتی است. ظاهر اینه که مراد حالت مرگ باشه. اینطور انسانی در حالت مرگ و لحظات آخرین عمر در کنار نوازش‌های ملائکت الله و در زیر سایه لطف الهی قرار می‌گیره و با دل خوش از دنیا میره. الله تخافوا ولا تحزنوا، ملائکت الله به این آدم میگن یا به این افراد میگن نترسید، نهراسید و محزون و اندوهگین نباشید. و چقدر برای انسان لذت بخش اون زمانی که در بحران گرفتاری قرار گرفته است، او وقت یک موجود ربانی و الهی و موجودی که صاحب قدرت هست بیاید به نوازش انسان بنشیند. اینم اینطور الفاظ پرمهری به انسان بگوید، بگوید نترس، ناراحت نباش، از چه میترسی؟ و ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون. و اضافه بکنن و بگوین که بشارت با تو را به آن بهشتی که در خلال عمر به آن وعده داده می شدی و به تو وعده می دادن که بهشتی در کار، الان داری رو به سوی همون بهش و رحمت واسعه الهی می روی. چقدر اون لحظات اینطور کلمات برای انسان امید بخش است و چند اندازه این بار حراس انسان را کنار می زنه و تخفیف می ده. این راجع به چه کسانی است؟ راجع به کسانی که ایمان به خدا آوردن. ان الذين قالوا ربنا الله، که مراد گفتن به زبان نیست بلکه مقصود اقرار قلبی انسانه. مثلی که میگه حرف حساب فلانی چی است، اعتقادش چیه، منطقش چی است، چه مطلبی داره. اینم یک کسی که عقیده پاک او این شده است که رب او پروردگار یکتا هست و خداوند متعال، ولی مشکلش اون مرحله بعد از ثم استقامو، بعدم استقامت ورزیدن، چون این خطر هست برای انسان. حتی ممکنه که ایمانش زبانی هم نباشه، واقعا اعتقادم داره، لکن خطری او را تهدید میکنه که ممکن است بعدها در اثر عاملی از عوامل از اعتقاد خودش برگردد، دچار انحراف بشه. و کم نداریم در تاریخ کسانی که اعتقادم داشتن ولی بعد دچار انحراف شدن. این زیاد ابن ابی که اینقدر از شیعیان امیرالمؤمنین را به شهادت رسانید و امنیت را از تمام شیعیان آل علی برده بود، این اولش جزء علاقمندان به امام امیرالمؤمنین بود، ولیکن بعد متحول شد، برگشت. که دائما هم از خدا این نکته را بخواهیم و خائف از این موضوع باشیم که نکنه انسان در امتداد عمر تغییر عقیده بده. این چیز تعجب آوری نیست، خیلی کسانی که شاید از ما محکمتر بودن در خلال زندگی جریانی پیش آمد، کر مالی، تهدیدی، تطمیعی و امثال ذالک، و دست از عقیده خود برداشتن. حالا اگر انسانی پیدا شد که گفت و معتقد شد که ربنا الله، پروردگار ما خدا یکتا هست، بعدم استقامت ورزید و روی عقیده خود پافشاری کرد تا از دنیا رفت، در حالت احتضار هم نشین و هم سخن با ملائکت الله میشه و فرشتگان مقرب الهی برای آرامش او، نوازش او، فرود میان و این جملات را با او در میان میگذارند و زمزمه میکنند. این حالا کلی بحث آیه کریمه. متوجه این معنا شدیم که علاوه بر ایمان بعد یه استقامتی هم پیدا کرد، انسان روی این راه مستقیم خود قائم باشه و هی تزلزل پیدا نکنه این طرف اون طرف، که الان خیلی ها هستن دچار تزلزل میشن با یک جمله ای. اگر یک کسی پیدا شد راجع به امام زمان یه جمله ای گفت، این چون ایمان بسیار محکمی نداره، استدلال پیدا نکرده، استقرار ندارد ایمان او در جان او، لذا میبینید سست میشه بر میگرده. راجع به خدا هم همینطور، راجع به پیامبر هم همینطور، راجع به عالم آخرت هم همینطور. لذا یک کوششی بکنیم که این ایمانمون استدلالی بشه، صرف زبان نباشه، یا اینکه پدر و مادر بهمون گفتن، علما گفتن، این اندازه اکتفا نکنیم، بلکه در جان خودمون یه دلیلی برهانی، ولو مثل اون پیرزن که در کتابها آمده بهش گفتن به چه دلیل میگی خدایی هست، مشغول گردانیدن اون چرخه بود. لابد من که از بچگی دیده بودم اینطور دستگاهی بود که مثلا ریسمان بان میتابیدن یا امثال این دسته ای داشت که میگرداندن. خیلی بچه بودم که این را دیدم، دستش از دسته اون چرخه برداشت، آنن چرخه او متوقف شد، آرام شد دیگه. گفت نگاه بکن تا من هستم حرکت میدم این داره میگرده. دست که برداشتم متوقف میمانه. وقتی عالم وجود این تحرکاتی که در جهان این تابستان و زمستان و پاییز و بهار و امثال ذالک، اینقدر سبز شدن گیاهان و خزان اونها، اینقدر گردش افلاک، اینا همش بدون خدا میشه؟ امکان داره اینطور چیزی؟ یه پیرزن در عالم خودش یه اینطور استدلالی داشت. همینش هم برای انسان خوبه که انسان ولو ایمانش بر اینطور پایه‌ای باشه، غرض یک استدلالی داشته باشه که در جان او این ایمان استقرار پیدا بکنه. اگر انسان به این جاها برسه، انسان اینطور مقامی پیدا بکنه، حالا ادله بیشتر بالاتر، اونطور که حضرت سیدالشهدا در دعای روز عرفه دارن که دیگه اعلی مراتب هست، استقامتم در راه خدا داشته باشد، متزلزل نشه، این مقامات از برای او هست. حالا در رابطه با اون جهتی که این آیات را دنبال میکنیم، یعنی تطبیق این آیات بر مولای ما حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام و خاندان طیب و بزرگوار او، علی ابن ابراهیم قمی رضوان الله علیه، مفسر والا مقام در تفسیر خود بعد از کلمه ثم استقاموا یه جمله داره: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. همین جا ایشون میگه که قال علی ولایت امیر المؤمنین علیه السلام، که چه بسا این قال هم مربوط به امام بشه، چون علی ابن ابراهیم میگه قال، کی گفته از این را؟ ممکنه نظرش به امام علیه السلام باشه که ائمه این را فرمودن استقامو علی ولایت امیر المؤمنین علیه السلام، استقامت ورزیدن بر ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام. ایمان آوردن، بعدم استقامت روی ولایت امیر المؤمنین کردن. حالا این چه خصوصیتی داره؟ برای خاطر این که مسئله ولایت خیلی حساس بود، اکثر این قربانی هایی که واقع شده است همش برمیگرده به همین مقام ولایت و رهبری امیر المؤمنین و اولاد طاهرین اون بزرگوار. توحیدم از همین جا درست میشه، این ربنا الله هم از همین جا تشکل پیدا میکنه، و الا اونهایی که معتقد به ولای امیر المؤمنین نیستن، چه ایمانی، چه اعتقادی، چه اعتقادات سخیفه راجع به خداوند متعال دارند. تجسم و امثال ذلک، خدای مجسم را عده از اونها قائلند. پس اون ربنا اللهش هم از رهگذر ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام تشکیل پیدا میکنه و تشکل پیدا میکنه و محقق میشه. و لذا فرمود استقاموا علی ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. یارا کلام این مفسر بزرگوار با استفاده از روایاتی که ایشون کرده، اما روایاتی که ما خودمون دیدیم، یه روایتی است مرحوم شیخ کلینی رضوان الله علیه در کافی نقل میکنن، در جزء اول کافی، از مولای ما حضرت صادق علیه السلام، روایت از امام صادق است. ایشون هم در ذیل همین آیه فرمودن استقامو علی الائمه واحدن بعد واحد. یه مقداری هم گویاتر هست از اون مطلبی که قبلا نقل کردیم از اون مفسر عالی مقام که اونم از روایات استفاده کرده بود، ولی این روایت میگه استقامو علی الائمه واحدن بعد واحد. استقامت بر خط ولایت امامان پیدا کردن یکی پس از دیگری. چون ما داریم در عالم تشیع کسانی که چند تا از امامان را قبول کردن ولی بعد در امتداد موندن. پناه میبرم به خدا، اگر تعجب نکنید این واقفیه رؤسایشون وکلای حضرت موسی بن جعفر بودن، وکلای امام کاظم علیه السلام، و پولهای زیادی پیششون جمع شده بود از باب سهم امام علیه السلام، مثلا به عنوان حضرت موسی بن جعفر اون بزرگوارم که در زندان به شهادت رسید مظلومانه. همین هایی که وکالت داشتن، نمایندگی از طرف موسی بن جعفر، خب مواجه شدن با شهادت موسی بن جعفر، گفتن نه، موسی بن جعفر که از دنیا نمیره، او مهدی اهل بیت است، دائما باقی و برقراره. چرا؟ برای خاطر این که اگر امامت حضرت رضا رو قبول میکردن، ناچار بعد این وجوه را تحویل ایشون بدن دیگه. مال با انسان این طور میکنه ها، پناه میبرم به خدا، با یک کسی که وکالت از امام معصوم داشته، آمدن دین ساختند و دین تراشیدن برای ادعای و مردمی را منحرف کردن، طایفه واقفیه به وجود آمد. واقفیه یعنی کسانی که وقف بر موسی بن جعفر میکنن، دیگه پیشتر نمی روند. ببینید چقدر خطر مهمه، ببینید چند اندازه انسان باید مواظب باشه. علمای اعلام خیلی باید مواظب خودشون باشن، خیلی، مخصوصا کسانی که مرجع وجوه هستند و مردم اعتماد بهشون می کنند و وجوهی به اونها می دن. خیلی باید خائف باشند که بتوانن درست این امانت رو به منزل برسانن، یه وقت خدای نخواسته ای اسباب انحراف انسان نشه. در هر حال پس استقاموا على ولایت الائمه واحدن بعد واحد، یکی پس از دیگری از امیر المؤمنین به امام حسن، امام حسن به امام حسین، تا برسه به حضرت مهدی ارواح العالمین له الفدا. و این را عرض می کنم به رفقا و دوستان که اگر می توانید یادتون بیاد و یادتون بمانه، هر روز، ولو خودم حالا به این نحوه مقید نیستم، اما خب گاهی از اوقات ذکر می کنم، اسامی ائمه را یکی پس از دیگری با خودتون حدیث نفس بکنید. و اشهد ان علی امیر المؤمنین امام و امامی، یا اشهد ان الحسن امامی و الحسین امامی و علی ابن الحسین امامی و همینطور تا برسه به مهدی آل رسول امامی. اینها را با خودتون حدیث نفس بکنید، اسامی طیبه این عزیزان خدا یکی پس از دیگری. تو این روایت اینطور بود دیگه، استقاموا علی الائمه واحدا بعد واحد، که وقت دچار اون ماجرای واقفیه نشیم. اونها تنها نیستن، زیدی هم داریم که میگد بعد از حضرت سید الشهدا علیه السلام، عرض میکنم امام زین العابدین، و بعد از او جناب زید شهید هست. حالا زید خودش این حرفا را قبول نداشت، ولی دیگه مردم وقتی عوام میشن میشه چه کارشون کرد دیگه. امام باقر را قبول نکردن، گفتن نه، ائمه باید قائم به سیف باشن و زید است که قائم به سیف است. و همینطور فتحیه داریم، ناووسیه داریم، انواع و اقسام کسانی که یه چند تا از ائمه را قبول کردن بقیه را هم رد میکنن. واحدن بعد واحد، همه را بپذیریم، استقامت بکنیم در این راه. هم روایتی از کافی در مجمع البیان مرحوم تبرسی روایتی نقل میکنه از محمد ابن فضیل که او گفته است از امام صادق علیه السلام پرسش کردم که این استقامت چیه؟ چقدر خوبه که ما هم سوالاتمون روی مطالب ریشه‌داری باشه. گاهی بعد از اوقات یه سوالاتی میشه که انسان متحیر میمانه که این چی است، به چه دردش میخوره که سوال میکنه؟ برای دنیایت خوبه، برای آخرتت خوبه، به چه دردت میخوره این سوال؟ یه سوالاتی که به درد انسان بخوره. سوال کرد از امام صادق علیه السلام راجع به این استقامتی که در آیه قرآن آمده، فرمود هیه والله ما انتم علیه، فرمود والله اون استقامت همون چیزیه که شما برش هستید. چی است که مردم علاقمند به امام صادق بر آنن؟ چیه؟ ولایت علی و آل علی علیهم السلام. فرمود والله استقامتی که در آیه آمده همونه که شما روی آن ایستاده اید، یعنی ولایت علی و آل علی علیهم السلام. و این یک بشارتی است امروز برای شما دوستان محترم، اول صبح که حضرت صادق قسم یاد کرده که این ثم استقامو همین راه شما ها هست، راهی که با علی و آل علی دارید سلام الله علیهم اجمعین. و خدا میدونه که نورانیت علی و آل علی در چهره های افرادی کاملا پدیداره، چنانی که ظلمت از چهره کسانی که با اهل بیت دمساز نیستن. منتهی ممکنه ماها درست متوجه نباشیم. یکی از علمای بلاد ما بوده، از دنیا رفتن خیلی بزرگوار بوده، از رضوان الله علیه، فرموده بود اگر 50 نفر در یه جای نشسته باشن یکی از اینها منحرف باشه از علی و آل علی، من میتونم بشناسم اون را میان اینها. و اون کسی که این را میگفته است یه مقاماتی داشته از تقوا و پرهیزکاری. و یکی از رفقای ما گفتن که یکی از علمای دیگر گفت نشسته بودن حالا اسم اون شهرشم نمیارم، یک کسی وارد شد که منحرف بود از علی و آل علی. گفتم که این آقا، میگفت داییم، داییشون بود اون بزرگوار، دم که خیره شد همینطور داره نگاه میکنه، خیلی نگاه ها. بعد وقتی که آمد و نشست و رفت، گفتن این از اهل بیت انحراف داشته. فرمودن من یه توجهی پیدا کردم، موقعی که آمد متحیر مونده بودم، یه چیزی به ذهنم می آمد، مثل اینکه نورانیت علی و آل علی در چهره کسانی که ولایت آل رسول دارن آثار داره، در عملشون آثار داره. فرمود والله هی ما انتم علی. این کلمه یادتون باشه که هم برای نشاط روحی همه شما مفیده، همین که انسان راه رو پیدا کرده است دیگه دنبالش بیاره تا این که نفسهای آخر رو در این راه طی بکنه و مشمول بشارت ملائکت الله واقع بشه. ملائکه بگن نترس، محزون نباش و بشارت باد به تو به آن بهشتی که وعده داده می شدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.